ذره بکشاید ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
که بربندی مهنه ها،
که بربندی مهنه ها،
شب تاری
شب تاری
ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از اون قاهر مشو حافظ، متا ما تلق من ته با در دنیا بهمه ها، متا ما تلق من ته با در دنیا بهمه ها.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که پیامک میزنید و برنامه خودتان آینه حقیقت. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. و اما در این لحظه میریم سراغ پیامک دیگر که دوست عزیزی پرسیدند در روایت خواندم اطفالی که در سنین قبل از تکلیف یا در شکم مادر از دنیا میرن دم در بهشت استاد میشن تا با پدر و مادرشان به بهشت بروند. لطفاً درباره این موضوع توضیح دهید. خب میشنویم پاسخ و توضیحات جناب آقای محمدی کارشناس برنامه را درباره این سوال.
بله، روایات متعددی داریم که حالا شکر بودم کتاب هلیت و محترم کتابای دیگه ما هم تو منابع معتبر این روایت نقل شده که چنین اتفاق میفته. من تا چند تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این که اون بچه هایی که پدر و مادرشون مؤمنند، نه هر بچه، اگر پدر و مادر مؤمن باشند و این بچه از دنیا رفته باشه قبل از تکلیفش ولو سقط شده باشه، البته سقط شده باشه که روح درش دمیده شده باشه، که انسان شده باشه، بله در روایت داریم که اینها دم در بهشت می ایستن با یک قیافه حق به جانب و از کنم که یک قیافه خیلی جدی و بهش میگن برید داخل بهشت، میگن تا پدر و مادر ما نیان ما نمیریم. در واقع به نوعی شفاعت میکنن از پدر و مادرشون این بچه ها. این اتفاق به این شکل میفته و روایتشم هم تو گرس کردم هست و یکی دفتر هم روایت نیست، در واقع روایت رو منابع معتبر نقل کردن. نکته دوم اینه که خب این در صورتی است که پدر و مادر با ایمان از دنیا رفته باشن، هم اولش مؤمن باشن همین که با ایمان از دنیا رفته باشن. نکته سومی که تو بحث عالم برزخ عرض کردیم که بچه‌هایی که در سن کودکی از دنیا میرن، حالا سقط میشن یا در کودکی از دنیا میرن، در شیرخواری از دنیا میرن، اینها در عالم برزخ تربیت میشن تا حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ابراهیم و همسرش ساره، اینها تربیت میشن در عالم برزخ و آماده میشن برای روز قیامت. در روز قیامت هم چون تکلیفی نداشتن خود به خود حسابی هم ندارن که بخواد، اهل بهشتن تفضلن، البته تفضلن اهل بهشتن. مطلب بعد این که اینها عموماته، این عمومات ممکنه با مخصصهایی تخصیص بخوره، مثل اینکه مثلا فرض کنید که پدر و مادر گناهان کبیره انجام داده باشن که مثل مثلا فرض کن قتل نفس یا گناهان کبیره که اینها رو جهنمی کرده باشه، اونا دیگه میاد تخصیص میزنه، این عموم رو اونها تخصیص میزنه، یا گاهی ممکنه مخصص عقلی داشته باشه. پس اینها از عموماتی هستن که باید توجه داشت که ممکنه مخصص ها یا مقید هایی داشته باشه که اونا باید حتما جستجو کرد و بعد از اون وقت این روایت رو میشه بهش اعتماد کرد. خلاصش اینه که بله، این روایتی که شما فرمودن درسته، اگر پدر و مادر مؤمن باشن چه اتفاق خواهد افتاد، چنان که از اون طرف پدر و مادری که مؤمنان وارد بهش میشن اگر فرزندانشون در حد اونها نباشن با اونها نباشن، دستور میشه که اینها رو هم ملحق کنیم به پدر و مادرشون و الحقنا بهم ذریتهم و ما الهتناهم من عملهم من شی، که در قرآن داریم که ذریهشون رو به خودشون ملحق میکنن بدون اینکه از اعمال ذریه، از اعمال پدر و مادرها چیزی کم کنن. در مورد فرزندان همین اتفاق خواهد افتاد.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. ایام با کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و منشه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 اخبار و گزارش ها رو میشنویم و مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز و تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه. دوستداران و علاقمندان موسیقی، تار و تنبور امروز را پس از نگاه روز و با مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنن. در ساعت 2:30 علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی با ضربان با مدت 25 دقیقه میتونن همراه شوند. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت را تقدیمتان میکنیم با مدت 15 دقیقه. سپس و در ساعت 3:15 برنامه معارفی و قرآنی در وادی نور را خواهید شنید با مدت 45 دقیقه. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 سیاست روز را تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. دوستداران داستان تمثیلی مطابق روز میتونن برنامه خودشان را در ساعت 4:35 همراهی کنند. در ساعت 4:50 ترنم باران را پیشکشتن میکنیم. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری را خواهید شنید با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 آینده روشن را خواهید شنید که مدتی برنامه 15 دقیقه است. برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را امروز در ساعت 6:50 میتونید همراهی کنید. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 7:02:33 میباشد. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین برنامه امروز ما هم رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. انشالله که فرصت کنیم و با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farsooday.com/dari هم نشانی سایت رادیو داریست که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها میتونن رادیو دری را همراهی کنن. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سخنگوی طالبان: کشته شدن از ظواهری باید روند برسمیت شناختن طالبان را تسریع کند. انفجار در کابل و تأکید بانک مرکزی افغانستان بر آزادسازی پولهای این کشور از طرف آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. سخنگوی حکومت موقت طالبان در افغانستان تاکید کرد کشته شدن سرکرده القاعده در کابل باید روند برسمیت شناختن حکومت طالبان را تسریع کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان دیروز جمعه با بیان این که هیچ یکی از مسئولان هیئت حاکمه افغانستان به دلیل خلأ اطلاعاتی از حضور ایمن الظواهری سرکرده القاعده در کابل اطلاع نداشتند گفت قتل الظواهری باید به روند به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان سرعت ببخشد تا طالبان بتواند به عنوان یک دولت مسئول به دنیا پاسخگو باشد. سخنگوی دولت طالبان همچنین از تشکیل هیئتی برای بررسی کشته شدن ایمن الظواهری در حمله هوایی آمریکا به کابل خبر داده است و گفت هیچ تهدیدی علیه جهان از خاک افغانستان وجود ندارد و اگر کشورهای جهان اطلاعی از فعالیت گروهی داشته باشند باید آن را در اختیار طالبان قرار دهند تا اقدامات لازم انجام شود. ساعتی قبل انفجاری در منطقه شیعه‌نشین در غرب کابل رخ داد. گزارش‌های تایید نشده حاکی است که انفجار در شهرک عرفانی از مربوطات حوزه 13 کابل رخ داده است. جزئیات این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
امروز سه‌شنبه 22 اسد حوالی ساعت 10:30 صبح انفجاری در غرب کابل در بیسمیترا شهرک عرفانی حوزه 13 امنیتی شهر کابل رخ داده. با گفته منابع محلی این انفجار در شعبه توزیع تذکره صورت گرفته و همچنان با گفته منابع محلی از این ساعت تا ساعتی صدای شلیک هم شنیده می شد و همچنان تا کنون نوعیت و تلفات این انفجار معلوم نیست. مقامات حکومت طالبان در کابل در این باره هیچ اظهار نظری نکردن و نیروهای طالبان به ساحه آمده و حضور پیدا کردن و مانع عبور و مرور مردم میشن و مانع پوشش خبری خبرنگاران میشن تا از این ساحه خبری آماده کنن. و این همه در حالی است که در روزهای دهه اول محرم الحرام دو انفجار در غرب کابل رخ داد که مقامات حکومت موقت طالبان ناشی از بمب‌های جاسازی شده اعلام کردند و تلفاتی هم در پی داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بانک مرکزی افغانستان آزادسازی پولهای این کشور در آمریکا را خواستار شد. شاه مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان روز جمعه تحریم نظام بانکی این کشور از طرف آمریکا را عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصادی افغانستان دانست و بر لغو این تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های این کشور در آمریکا تأکید کرد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت دارایی دولت موقت طالبان نیز عامل اساسی بحران اقتصادی افغانستان را وضع تحریم ها و محدودیت ها بر نظام بانکی این کشور دانست و گفت اکثر تاجران، صنعتکاران و مردم عادی از این محدودیت ها رنج میبرند چون محدودیت ها بر نظام بانکی سبب شده تا کسی نتواند به شکل عادی به خارج یا داخل پول ارسال کند. بر اساس یافته های سازمان ملل اگر بحران اقتصادی افغانستان به شکل فعلی ادامه پیدا کند ممکن است میزان فقر در این کشور تا پایان سال روان میلادی به 97% برسد. اخیراً نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی عامل اصلی سقوط اقتصاد افغانستان را قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت بر معاملات اقتصادی بین‌المللی عنوان کرده بود. افغانستان همکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور روی خط گرسنگی و فقر قرار دارند. در چنین شرایطی کشورهای جهان به ویژه منطقه با کمک مردم افغانستان شتافتند. خب به یک اصلاح بکنم که همکارم سلطانی در گزارششان گفتن امروز سه شنبه 22 اسد و اصلاح میکنم امروز شنبه 22 اسد است. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان از مردم این کشور خواست در مقابل فقر صبور باشند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه در نشست جلب سرمایه گذاری که برخی از اعضای ارشد طالبان نیز شرکت کرده بودند گفت وجود فقر در این کشور را میپذیرد و از افغانها میخواهد که در برابر فقر صبور باشند. عبدالغنی برادر افزود برای حل چالش‌های اقتصادی در افغانستان تلاش‌ها جریان دارد و سرمایه‌گذاری بازرگانان یکی از راه‌های حل کاهش فقر است. گزارشی از همکارم قریشی از گسترش فقر و جمع‌آوری گدایان آماده پخش است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم افغانستان از وضعیت اقتصادی نگرانند و حکومت از ایجاد کار و اشتغال سخن به میان آورده و از حل معضله گدایان خبر می دهد. از زمان سقوط جمهوریت و استقرار حکومت موقت طالبان دروز کم یک سال سپری می شود. همانوز مردم در معضل اقتصادی بسر برده و نهادهای بین المللی می گویند که 25 میلیون تن در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. فقر باعث گردیده تا به شمار گدایان در افغانستان افزوده شود و مردم از دولت بخواهند که زمینی کار، اشتغال و رفع معضل اقتصادیشان را فراهم کند. رهبر طالبان تازه دستور جمع‌آوری گدایان را از سطح شهر کابل صادر کرده و معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان از تشکیل کمیسیون و جمع‌آوری گدایان سر از امروز در کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان از تشکیل یک کمیسیون به خاطر جمع‌آوری و دسته‌بندی گدایان در شهر کابل پایتخت افغانستان سر از امروز شنبه خبر داده میگوید که یک کمیسیون در این راستا تشکیل می شود.
سالگر را کل در آقوی در مشکلات و پر حل کولو با کار پیل او پا بیلابیل و برخو که با در کار
البته این اقدام پس از آن صورت میگیرد که مولوی هبت الله خونزاده رهبر طالبان به معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت وظیفه سپرد تا گدایان را از سطح شهر کابل جمع‌آوری و برای آنها زمینه کار و زندگی آبرومندانه را مهیا کند. ملا عبدالغنی برادر میگوید که بر مبنای این فرمان کمیسیون را تشکیل داده و کسانی که توان کار دارند برای آنها زمینه کار را مساعد ساخته و کسانی که توان کار را ندارند برای آنها زمینه زندگی با عزت را با پرداخت حقوق فراهم میکند.
کارکول و جوگر سوالگر با بایمتریک او لخپل و چه سرسن با
مردم گرچه از این اقدام استقبال میکنند، اما شماری از اقتصاددانان به این باورند که افغانستان یک کشور فقیر است، مشکل خواهد بود که حکومت بتواند از منابع داخلی خود این معضل را بدون همکاری جامعه جهانی حل کند. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشوری در جهان، در حالی که یک سال از این حکومت سپری می شود، این حکومت را به رسمیت نشناخته است. عبدالنصیر اشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، به این باور است که معضل را دولت نمی تواند به تنهایی حل کند.
افغانستان کشور فقیر به حساب می رود و 90% مردم افغانستان دارند دقت فرد به زندگی می کنند. من فکر می کنم خیلی مشکل خواهد باشد به حکومت افغانستان که بدون مرجع یا منبع مالی که از طرف دنیا تامین شود بتوانند از منابع داخلی خود به افراد و اشخاص کار زمینی کار و یا
اما شماری از شهروندان کابل نیز خواهان رفع معضل اقتصادی مردم هستند.
قدار جمع میکنه دولت یک اقدام بسیار نیک است.
تنها به قدوان بلکه به تمام مردم زمینه مساعد کنه، کار مساعد کنه.
برحال با سقوط جمهوریت در افغانستان و خروج غیر مسئولانه خارجی ها از افغانستان، نظام اقتصادی در این کشور متلاشی گردیده و در شمار بیکاران افزایش به عمل آمده و فقر گسترش یافته است. این در حال است که حکومت موقت طالبان بر حل معضل اقتصادی مردم وعده سپرده و از ایجاد کار سخن میگوید. خبرنگار رادیو دری کابل.
با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. دیدبان حقوق بشر اوضاع حقوق بشری در افغانستان به ویژه برای زنان را فاجعه بار می‌داند. همکارم سلطانی گزارشی در این باره ارسال کرده که به اتفاق میشنویم.
گزارش تازه دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را فاجعه بار میخواند و میگوید حکومت موقت طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان تعهداتشان در زمینه حقوق بشری را زیر پا کردند. بر بنیاد گزارش این نهاد، حکومت موقت طالبان در طول یک سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و رسانه‌ها وضع کردند. مریم معروف آروین فالوق زن در این باره می‌گوید.
و به شدت تلاش بیان داره به حزب عمومی و سیستماتیک زنان افغانستان که به شدت فاجعه باز. امیدوار هستیم که جامعه جهانی در راستای تامین بهتر حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان افغانستان از فشارهای بیشتر بر قدرت حاکم بتوان استفاده کند.
دیدبان حقوق بشر همچنان گفته عدم تعامل حکومت موقت طالبان با جامعه جهانی باعث شده تا حکومتشان منزوی با تلاش‌های جهانی برای بحران بشری در افغانستان با خطر جدی مواجه شود. جاوید سنگدل آگاه رابطه بین الملل در این باره می‌گوید.
جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی وظیفه یک تحلیلگر را گرفتن فعلا و مردم افغانستان را رها کردند. برای اینکه این مشکل بزرگتر نشه، لازم است که جامعه جهانی دوباره تعهدات خود را در قبال مردم افغانستان استحکام ببخشند.
در این گزارش آمده است از زمان تسلط حکومت موقت طالبان در افغانستان 90% شهروندان این کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند و میلیون ها کودک نیز با سوی تغذیه روبرو شدند. حکومت موقت طالبان همواره این گزارش ها را رد کرده و به اساس می داند. همچنان تاکنون درباره این گزارش واکنشی نداشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مشروع خبرهای ساعت 1 را با گزارشی از همکارم محمدی از هرات با پایان می بریم. بر کناری شاروال هرات و نگرانی مردم از آینده پروژه های نیمه کاره انکشافی.
سال هاست که شهروندان ولایت هرات از کارکردهای اداره شهرداری به شدت انتقاد دارند و میگویند هیچ کار آنچنانی به منظور توسعه شهری صورت نگرفته و خدمات اجتماعی این اداره بسیار اندک بوده است. چند روزی است که بر اساس دستور رهبر حکومت موقت طالبان، شماری از مقامهای حکومتی از جمله شهردار هرات از وظایفشان سبکدوش شده و در سمتهای دیگری گماشته شدند. این برای بار نخست است که شهروندان هرات از برکناری شهردارشان ناراحت هستند و از مسئولان مرکزی می خواهند آقای مهاجر فراهی همچنان در سمت شهردار به کار خودش ادامه دهد. مردم هرات میگویند آقای فراهی طی مدت ماموریتش تلاش کرده است تا از همه امکانات به منظور زیباسازی شهر و توسعه خدمات شهری استفاده کند. به همین دلیل شماری از نمایندگان مردم و وکلای نوایی شهری تأکید دارند خدمات و فعالیت‌های این مقام حکومت موقت طالبان در این ولایت طی 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده و باید به دلیل توسعه شهری و رونق اجتماعی چنین افرادی در پست‌ها و سمت‌های کلیدی هرات و سایر ولایت‌ها توظیف شوند. این شمار از شهروندان در دیدار با والی هرات از وی خواستند تا حیات الله مهاجر همچنان به عنوان شهردار باقی بماند.
جناب والی سید، مردم که خدمت شما امروز رسیده به خاطر اعتبار شاروال ولایت هرات، چون در گذشته ها که بودند شاروال اداره شاروالی به یک اداره فاسد تبدیل شده بود که به کل دنیا معلوم است که الحمدلله امروز اعتبار شاروال ولایت هرات پس دوباره امو اعتبار سقوط شده را به دست آوردن.
شما ببینیم به تمام امی بلوارا که داخل میشیم، متعدد از بلوارای ولایت کشید. از زمانی که شما به می سرک 64 متر داخل شیم، از بالا که داخل میشی خیال میکنی جشن است، پاکستان است، ایران است. شما این گروپ ها هم روشن، این شهر چراغان شده، این شهر بنا شده، این شهر واقعا زحمت کشته.
در همین حال نور احمد اسلامجار والی هرات مردم این ولایت را مردم قدرشناس توصیف کرد و گفت تلاش مسئولان محلی و مرکزی افغانستان بر همین است تا افرادی دلسوز و متخصص را در اداره های خدماتی و عایداتی افغانستان مقرر کنند و مردم نیز از آنان راضی باشند. والی هرات تاکید کرده است که او نیز از کارکرد اداره شهرداری در این مدت خرسند است و درخواست مردم را به مقام های بلندپایه حکومتی خواهد رساند. این مقام بلندپایه حکومت موقت طالبان در هرات تصریح کرد به هر نحو ممکن پروژه های انکشافی که در هرات در حال کار هستند زیر نظر آقای مهاجر کار آن تکمیل و به بهره برداری خواهند رسید.
ان شاء الله به هر ترتیب باشه پروژه های اینا به نحو احسن پیش میره. حالا اگر ما از مشرتابا مبارک اجازه گرفتیم که جناب مبارکشان یک ما دو ما باشه تا که شهروال جدید زیر دستشان مخته میشه، یا به تلفن بلین باشن یا مصارفشان رو بدیم که روز پنجشنبه بیان صبح شنبه برون، یک ترتیبی خواهد کردیم که تا چند ماهی شهروال صاحب خدمت ما باشن. هیچ مشکلی ولایت مصارف میپردد، روز پنجشنبه به طاره بشینن از دفتر بیرونشتن بیان به هرات مهمان ما باشن صبح شنبه برون.
حیات الله مهاجر بیشتر از 6 ماه به عنوان شهردار هرات ایفای وظیفه کرده است. در زمان ماموریت وی کار ده ها پروژه عامه منفعه یا آغاز شده و یا به پایان رسیده است. مهاجر فراهی اخیراً بنا به دستور رهبر حکومت موقت طالبان به صفت معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعیین شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. سخنگوی طالبان: کشته شدن از ظواهری باید روند بر رسمیت شناختن طالبان را تسریع کند. انفجار در کابل و تأکید بانک مرکزی افغانستان بر آزادسازی پولهای این کشور از طرف آمریکا. مشروع خبرها و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، با بیان این که هیچ یک از مسئولان هیئت حاکمه افغانستان به دلیل خلأ اطلاعاتی از حضور ایمن الظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده در کابل اطلاع نداشتند، گفت قتل الظواهری باید روند به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان را سرعت بخشد تا طالبان بتواند به عنوان یک دولت مسئول به دنیا پاسخگو باشد. موضوع کشته شدن سرکرده القاعده در افغانستان به دردسر جدی برای طالبان تبدیل شده است. اظهارات ضد و نقیض طالبان در مورد کشته شدن سرکرده القاعده در افغانستان از تشدید اختلافات داخلی در این گروه حکایت دارد. بر اساس اطلاعات اولیه، سرکرده القاعده مهمان فردی از طالبان وابسته به جناح حقانی بود که حتی در مورد نحوه خاک سپاریش میان طالبان اختلاف نظر جدی بروز کرد. امروز ما این مطلب را با دو تن از کارشناسان مطرح کردیم. ابتداعا تحلیل گل محمد مختاری را در گفتگو با ما بشنوید.
به همونطوری که شما اشاره فرمودید، با کشته شدن ایمن الظواهری در افغانستان و او هم در پایتخت افغانستان در کابل و اون هم با حاکمیت امارت طالبان، خب حرف و حدیث هایی را به میان آورد و در این بین سخنگویانی طالبا یا از آدرس اونها حرف های مختلف و متنوعی بیان شد. نخستیم که گفتن اصلا جنازه ای از رو پیدا نشده اما یا بعضا اظهار بی اطلاعی کردن و حال که این حرف جدیدی را که مطرح کردن، خب اگر ایمن از ظواهری کشته شده بالاخره حتما با یک، خب منظور اینه که با راهنمایی اونها، با همکاری اونها ای اقدام صورت گرفته و رهبری القاعده در اینجا از بین رفته، توقع دارن که به رسمیت شناخته بشن. خب اینا نشانگر اینه که اساسا اونها به یک استراب فکری دچار شده ان، اصلا متوجه نیستن اون طرف قضیه را بخوانن که اساسا حضور ایمن الظواهری در پایتخت افغانستان در حقیقت همیاری، همدستی، همسویی و همکاری اونها را با گروه های تروریستی به نمایش میگذاره و تبارز میده، در حالی که اونها تعهداتی که لااقل با آمریکایی‌ها داشتن در دوحه قطر که به هیچ عنوان گروه های تروریستی در افغانستان لانه پیدا نخواهند کرد و اینها ارتباط با آنها نخواهد داشت و از داخل افغانستان هیچ کشوری از سوی گروه های تروریستی تهدید نخواهد شد. بنابراین باید اول اینها خودشان بتوانند تبرئه بکنند، به قول معروف اول باید برادریشان ثابت بکنن بعد ادعای ارث و میراث بکنن. باید اول ثابت بکنن که خب اینها دستی نداشته و ثانیاً اینکه اینها همکاری داشته در از بین بردن او، بعد بله میتوانه ایره به عنوان یک انتظار از جامعه جهانی مطرح بکنن و بالاخره توقعی به رسمیت شناختن داشته باشن.
این که آقای مجاهد میگه به دلیل خلأ اطلاعاتی هیچ کدوم از حاکمان کابل و مقامات حکومت موقت طالبان از حضور الظواهری در کابل اطلاعی نداشتن، آیا میتونه نتیجه مثبت داشته باشه برای طالبان یا منفی؟
این ممکن از یک زاویه نتیجه مثبت داشته باشه که به یک بخشی از طالبان داره، یعنی در حقیقت این نشان میده که یک درز عمیقی در بین دو طیفی از طالبان ایجاد شده، طیف حقانی ها و دورانی ها، و بخشی از دورانی ها میخواهد از این در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، بهره ببره و طرف مقابل را متهم به دست داشتن ارتباطات بکنه. خب طبعا اگر این را بتوانه اینها با اسناد و مدارک به اثبات برسانند، خب برای این طیف از طالبا میتوانه یک پایان مثبت بوده باشه، در حالی که برای طیف دیگه میتوانه مرگبار بوده باشه، که هنوز به نظر من زوده که اینها چگونه میتوانند این پرونده را راستوریز بکنند و چگونه این را ارائه بکنند به جامعه جهانی و بتوانه از او استفاده مثبت را داشته باشند در راستای اهدافشون.
جناب مختاری، طالبا میگن که ما یک هیئتی را تشکیل دادیم برای این که بررسی بکنند نحوه کشته شدن ایمن الظواهری و یا حالا خلاف این قضیه هم اگر شد شاید ثابت بشه که ایمن الظواهری در کابل کشته نشده. از طرفی هم امریکایی ها میگن که ما نیازی به بررسی دی ان ای از ظواهری نداریم که عنوان بکنیم و این موضوع رو ثابت بکنیم که ما از ظواهری رو در افغانستان کشتیم. دلیل پیچیده شدن علا قتل از ظواهری به نظر شما چی هست؟
خب این جزئی از شگفت ها و سیاست های امریکایی ها بوده و هست که به عنوان یک راز باقی مانده، تنها در قبال ایمن الظواهری نیست، بلکه در ارتباط با اسامه بن لادن هم همینطور مسئله به صورت مبهم و گنگ پروندهش پیچیده شد. نه جسدی از او به نمایش گذاشته شد و نه آثاری از او دیده شد، حتی ادعا شد که جسد او را به دریا ریختند. و همینطور از خود ملا محمد عمر که رهبر اولیه طالبان بود، او هم همینطور به همین شکل. و امروز هم در ارتباط با ایمن از ظواهری این مسئله مطرح میشه. حتی این مطلب این شایبه را هم ایجاد میکنه که در حقیقت همه اینها دستشان به یک کاسه است، یعنی طالبان، القاعده، آمریکا، همه در حقیقت یک پروژه هستن، منتها برای این که فرافکنی داشته باشه، برای این که دیگران را سرگرم بکنه و ذهن دیگران را، اندیشه دیگران را به سمت سوی دیگه جهت بدن و مدیریت کنن، بحران ها را مدیریت بکنن، خودشان بحران خلق بکنن و بعد بحران ها را مدیریت بکنن و در این حال کمترین آسیبی را برای خودشان بزنن. و حتی این شایبه هم وجود داره که شاید اصلا کشته نشده، بلکه دیگه اونها از چون از چرخه مصرف خارج شده دیگه عمرشان به پایان رسیده، یعنی دیگه نمیتونه از اونها استفاده و بهره ای ببره و برای اینکه جایگزینی برای اونها داشته باشن، خب به این شکل میخوان از این نیروهایشان که بالاخره در واپسین لحظات و عمر خودشان با یک نام و عنوان دیگه، با یک قیافه و چهره دیگه، در یک جای دیگه زندگی بکنن و کار را به جوانترها و به فعالترهای خودشان بسپارن. به همین لحاظ هیچ وقت نمیشه به حرفهای آمریکایی‌ها اعتماد کرد و حرفهای اونها را حرف نهاییشان به حساب آورد. این در حقیقت دعبشان و شیوه و منیششان در گذشته هم بوده، در قبال این قضیه هم همینطور هست.
بله، گفتگوی ما بود با آقای گل محمد مختاری درباره دردسرهای طالبان بعد از کشته شدن الظواهری. دکتر علی واحدی، کارشناس افغانستانی، هم در این باره میگه که به نظر میرسد طالبانی که از الظواهری برای سفر به افغانستان دعوت کرده بود، از نظر امنیتی و اطلاعاتی تاییدیه های لازم را از حامیان منطقه‌ایش اخذ کرده بود. طالبان وارداتی در افغانستان با نادیده گرفتن توافق دوحه با آمریکا که از سوی ملا عبدالغنی برادر جناح طالبان افغانستانی صورت گرفته بود، کابل را تصرف کرد. از دیدگاه واشنگتن، طالبان نه تنها با این اقدام توافق نامه دوحه را نقض کرد، بلکه با پناه دادن به گروه‌های تروریستی در افغانستان، تعهدات خود را نیز در این خصوص به قصر سفید نادیده گرفته است. از این رو به نظر می رسد کشتن سرکرده القاعده از سوی آمریکا، صرف نظر از قواعد بین المللی آن که طالبان مکررن بر آن اصرار دارد، دردسر بزرگی را برای طالبان ایجاد کرد که خواهان شناسایی بین المللی هم هست. نظرات دکتر علی واحدی را در گفتگو با ما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما شاید خبری بودیم چند روز قبل که امریکایی‌ها ادعا کردن که ما الظواهری مثلا در کابل به اصطلاح ملاکت رساندیم، و در قبال این خبر سخنگوی امارت اسلامی سبیح الله بصیرت اعلام کرد که یک خانه خالی مثلا مورد حمله امریکایی‌ها قرار گرفته، و بعدا اخبار منتشر شد گفت هیچ گونه اثر ما از جسد الظواهری در افغانستان به دست ناوردیم. من فکر میکنم یک سناریویه که امریکا بازی میکنه و میخواه ایجاد تشنج و ناامنی در افغانستان دامن بزنه، یک ذهنیت منفی نسبت به امارات اسلامی و بین ملت افغانستان بوجود بیاره. شما میبینین که یکی از اهداف که امریکا دنبالشیه و اسرائیل و نظام سلطه کلن یک ترکیبی از رژیم صهیونیستی و سران مرتجی کشورهای عربی مثل در راسش عربستان و همچنین کشورهای غربی به شدت دنبالیه که در افغانستان یک آرامش وجود نه و یک ساختار اسلامی و مردمی که به سلام مورد پسند مردم باشه و از حمایت مردم بهرمند باشه و شکل نگیره. و از طرف دیگه هم شما میبینید بر علاوه این شایعات و این مسائل دامن میزنه به مسائل قومی، مسائل مذهبی، حتی اپوزیسیونی که علیه ساختار کنونی افغانستان بناوین مختلف مثلا نظر منفی در اونها حمایت مالی و سیاسی و امنیتی و نظامی میکنه. این معلوم میشه که این کارا یک نوع بازیه، میخواه مثلا در منطقه ذهنیت منفی ایجاد کنن بین افغانستان و همسایگای افغانستان که امون روابط حسنی که در ساختار کنونی افغانستان امارت اسلامی با کشورهای هم جوان مثل جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و کشورهای سایمه نداره، اما این مثلا مختل کنه هم یک ذهنیت منفی بیای خویی به اصطلاح وقتی اولا که این حرکت امریکا یک نوع تجاوز که طالب امارت اسلامی کاملا به شدت این مسئله را تخبیه کردن، گفتن این به اصطلاح خلاف اون معاهداتی که ما در قطر با امریکا امضا کردیم که امریکا از این به بعد حق نداره مثلا در امریکا دخالت نظامی امنیتی سیاسی انجام بده، که این ادعای امریکا الان حقیقت داره یا نداره یک نوع بازی بوده، در حقیقت یک نوع تجاوز و یک نوع زیر پا گذاشتن اون معاهداتی که نه با طالبا انجام دادن. از طرف دیگه هم این مسائل کوشش و خوشو هم ببینین وقتی عربستان در قبالش اعلان میکنه که از این حرکت یا از کشته شدن زوالی مثلا خوشحال، در حالی که منبع و منشی به اصطلاح این جریان وهابیت و به اصطلاح اینا در کاملا در اختیار عربستان سعودی حمایت میشه، حمایت مالی جدی حمایت میشه، خویی چه تو که مثلا یک جریانی که خودش مؤسسش عامیشی یا بعدا وقتی مثلا یکی از به صدا روایلی ترور میشه و جایی که عربستان خوب بالاخره عصیبی به عربستان اونه که از دعای عربستان تقویه میشه و چطور مثلا عربستان اینجا احساس خوشی میکنه. بازم یکی از اختلافات جدی که عربستان سعودی با امارات اسلامی داره برای اهمیه که امارات اسلامی موضعش نسبت به اسرائیل کاملا موضع خصمانه و اسرائیل بسرعت اعلان کردن ما بر اسمت بشناسیم که بهترین حرکتی که امارات اسلامی علیه اسرائیل کرد اون تاسیس و افتتاح نماد قدس بود در خود کابل، خوینا بیانگریه بعدن این تجاوزی که در این اواخر از طرف رژیم سرویسی به غزه صورت گرفت و چند تا از فرماندهان گروه های مقاومت اسلامی الجهاد اسلامی توسط اسرائیل ترور شدند و صراحت مثلا از طرف امارات اسلامی افغانستان مثلا تفریح شد و محکوم کردند، خوی این معلوم میشه که فکر نکنم که نه یک نوع بازی سیاسی یک نوع شگردایی که همیشه امریکا در کشورهای اسلامی خصوصا در پاکستان افغانستان بود صورت مرتبی مسائل انجام میداد. قبلا هم چند بار راجع به بن لادن هم همچنین شایعات قبل از که ترور اصلیش و همچنین اخبار متناقض همچنین بعضی های سیاسی در می آوردن تا یک نوع ایجاد تنش کنه و زمینی حضور خود چی در افغانستان چی در پاکستان توجیه کنه. الان این مثلا فکر می کنم که می خواهی یک ذهنیت منفی به ملت افغانستان بده و بگویه که به اصطلاح طالبا پشت پرده مثلا با این جریان این وهابیت و اینا در ارتباط و اینا، یک فکر میکنم یک جنگ روانیه که اینجا هم میطلبه امارات اسلامی باید با دقت این مسئله پیگیری کنه. ملت افغانستان هم متاسفانه هم خوب اکثر رسانه های معاند هم جوری تبلیغات میکنه که به اصطلاح زمینه تشنج در افغانستان فراهم کنه.
جناب آقای واحدی، از این که طالبان میگن ما به دلیل خلای اطلاعاتی از حضور ایمن الظواهری در کابل اطلاع نداشتیم و از طرفی هم این حمله در منطقه دیپلمات نشین کابل اتفاق افتاده، تاثیراتش چی است بر این که حالا کشورهای خارجی رغبت پیدا بکنن از این که دیپلمات های خود به افغانستان بفرستن یا نه؟
همین دیگه، اونها یک زمینه به اصطلاح در تلاش اینن که از این ایجاد تنه یک نوع اخبار به اصطلاح مشکوک اخبار که اصلا واقعیتش کلن چون گفتن دیگه من شما اخبار شنیدین دیگه تا امارات اسلامی کاملا به صراحت اعلام کرد به اون محلی که توسط موشک امریکایی ثابت کرده خانه خالی بوده، بعدا اخبار اعلان کرد که ما هیچ جسد از الزواهری در افغانستان نیروهای ما به دست نآورده و این بالاخره من فکر میکنم که در پشت صحنه کاملا یک نوع به اصطلاح زمینه میخواید طور در جهان و در منطقه ایجاد کنن که دوباره نفوذ به اصطلاح این جریان در افغانستان دوباره به وجود آمده، یعنی طالبا یا باشان رابطه داره یا حمایت میکنه و این نوع جنگای روانی دوباره میخواهی مثلا دستاندازی و دخالت یا مستقیم یا به صورت غیر مستقیم در افغانستان و کشورهای منطقه خصوصا هم جواره افغانستان ایجاد کنه.
بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت یک رادیو دری. همکارانم در ساعت چهار روی همین موج همراه شما خواهند بود با بخش بعدی خبرها. ظهرتان بخیر.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سران همراه هستیم. در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شنبه ها در نگاه روز بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان تأثیر تبعات اشغال 20 ساله افغانستان توسط امریکا. امروز هم این بحث را ادامه خواهیم داد. نگاهی خواهیم داشت به تأثیر تبعات اشغال 20 ساله افغانستان بر کشور روسیه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. تردیدی نیست که بی‌ثبات کردن قلمروی ژئوپلیتیک کشورهای پسا شوروی در منطقه آسیای مرکزی از برنامه‌های واشنگتن در منطقه است. حضور داعش در افغانستان با سیاست‌های راهبردی آمریکا در آسیای مرکزی و جنوب آسیا هماهنگ و همسو می‌باشد. آمریکا تلاش دارد با گسترش تروریسم تکفیری داعش در منطقه آسیای مرکزی، روسیه، چین و ایران را به چالش بکشاند. از منظر آمریکا روسیه تنها نگران حضور داعش در افغانستان نیست، بلکه با استفاده تبلیغاتی از این مسئله امیدوار است اهداف راهبردی و بلند مدت خود در منطقه را نیز دنبال کند. مشکل اصلی روسیه این نیست که چه حکومتی در افغانستان حکومت می کند، بلکه این بوده که آیا افغانستان دوباره پایگاهی برای نیروهای افراطی می شود یا خیر. در دو دهه گذشته کرملین هرچند حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را مانعی برای تصرف کشور توسط افرادگرایان که تهدیدی برای همسایگان روسیه در آسیای مرکزی محسوب می‌شدند تعبیر کرد، اما مسکو همزمان واشنگتن را به افزایش تصاعدی تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان متهم می‌کرد. باید گفت سقوط کابل به دست طالبان از یک سو و توسعه داعش در افغانستان از سوی دیگر بسیاری از افراطیون را در سراسر جهان اسلام به وجد آورده است که احتمالاً تهدیدی برای روسیه و همسایگانش در آسیای میانه خواهند بود. این همان تهدیدی بود که مسکو را وادار به مداخله نظامی و همسویی با محور مقاومت در سوریه از سال 2015 کرد. علی‌رغم همه آسیب‌هایی که به اعتبار و شهرت آمریکا در خصوص شکست در جنگ افغانستان وارد شده، مسکو با آن که مرز مشترک با افغانستان ندارد، اما به سبب هممرزی با شماری از همسایگان افغانستان که پیوندهای نزدیک اقتصادی و سیاسی با روسیه دارند و به خاطر دارا بودن منطقه‌های با ساکنان مسلمان و خطرات ناشی از رشد افراط‌گرایی در کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، می‌کوشد از آسیب‌های احتمالی افغانستان بر منافع منطقه‌ای و جهانیش بکاهد. هرچند طالبان متعهد شده است که خاک افغانستان مورد استفاده سازمان‌های تروریستی قرار نخواهد گرفت، اما از منظر مسکو این گروه قادر به اجرای این وعده‌ها نخواهد بود. طالبان همچنان با القاعده همکاری تاکتیکی داشته، فاقد ابزارهای نظامی کافی برای کنترل این گروه و سایر گروه‌های تروریستی است و قادر نیست به شکل مؤثری با کانون‌های داعش مقابله کند، به ویژه اینکه استقرار داعش در افغانستان با حمایت‌های آشکار و پنهان واشنگتن صورت می‌گیرد. از نظر روسیه با توجه به رویکرد آمریکا برای حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر تحریک اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، داعش و القاعده، منجر به گسترش افراطیون خارجی در منطقه، ایجاد کانال‌های عضوگیری و تشکیل کانون‌های پنهان در اطراف افغانستان خواهد شد. از سوی در توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان در دولت وحدت ملی در سال 2014 ذکر شده است که در صورت ادامه ناآرامی‌ها در افغانستان پس از سال 2024 این توافقنامه به صورت خودکار تمدید خواهد شد. این موضوع موجبات نگرانی روس‌ها را فراهم کرده بود. موضع روسیه درباره توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا این است که افغانستان کشوری مستقل است و حق دارد با هر کشوری با توجه به منافع ملیش پیمان امضا کند، اما چنین پیمانی نباید منافع کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای میانه و روسیه را تهدید کند. اما با سقوط دولت افغانستان و احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور یا تشدید ناامنی ها یقینا سیل عظیم پناهجویان روانه مرزها از جمله در آسیای مرکزی خواهد شد. از نظر روس ها این موضوع به گروه های افراطی فرامرزی چون داعش اجازه می دهد تا از خاک افغانستان به عنوان مقری برای بی‌ثبات کردن آسیای مرکزی استفاده کنند. از نظر روسیه و آسیای مرکزی مشکل اصلی در رابطه با افغانستان مسئله هجوم سیل پناهجویان و تحرکات خرابکارانه فرامرزی گروه‌هایی چون داعش و القاعده است. در ضمن افغانستان در دوران حکومت رژیم تحت حمایت آمریکا تبدیل به منبع اصلی قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی و روسیه که حالا یکی از بازارهای اصلی این تجارت هستند نیز شده بود. در طرف مقابل آمریکایی‌ها مدعی‌اند روسیه قصد دارد با بهره برداری از برنامه خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان نفوذ خود را در این کشور از طریق افزایش تماس‌ها با طالبان بالا ببرد. کارشناسان میگویند ماهیت مشکل افغانستان برای آسیای مرکزی و روسیه تبدیل شدن این کشور به منبع بی‌ثباتی منطقه است. مسکو در راستای استراتژی امنیت ملی خود هر گونه حضور نیروهای نظامی یا پایگاه‌های خارجی در حوزه خارج نزدیک یعنی همسایگان روسیه و نیز کشورهای مانند افغانستان را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند که نمونه اخیر آن اوکراین است. مقامات مسکو یادآور شدند که حضور بلند مدت آمریکا و غرب در افغانستان یا سایر کشورهای منطقه به هیچ وجه با منافع روسیه سازگاری ندارد و واکنش این کشور را برمی‌انگیزد. مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در سال 2001 سرآغاز اولین حضور نظامی مهم واشنگتن در منطقه‌ای بود که در حوزه آسیای مرکزی واقع شده بود. این حضور مستلزم وجود پایگاه‌های پشتیبانی در کشورهای آسیای مرکزی و همچنین وجود مسیرهای لوجستیکی در پاکستان، دریای خزر، قفقاز جنوبی و دریای سیاه، اروپای شرقی و حتی روسیه بود. علاوه بر این حضور ارتش آمریکا منجر به افزایش نفوذ سیاسی و ایدئولوژی آمریکا در این منطقه شد که این مسئله نگرانی‌های روسیه به همراه چین و ایران را افزایش داد. پس از حمله آمریکا به افغانستان ابتدا روسیه از کارزار آمریکا علیه طالبان و متحد آن القاعده پشتیبانی کرد، اما در دو دهه پس از آن کرملین بارها از شیوه مدیریت جنگ توسط قصر سفید انتقاد کرد. روسیه یکی از کشورهایی بود که از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 توسط آمریکا راضی به نظر می رسید، زیرا مسکو فکر می کرد که با سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان آسیای میانه از ناآرامی هایی که از جانب آن متصور بود نفس راحتی خواهد کشید و تأثیرات مثبتی در برقراری امنیت آن مناطق خواهد داشت، چرا که طالبان از کابل و مراکز به اطراف افغانستان به خصوص در شرق و جنوب افغانستان متمرکز شدند و از سرحدات شمال افغانستان در همسایگی آسیای مرکزی دور شدند و این حداقل آرامش خاطری برای روسیه بود. لذا پس از حمله آمریکا به افغانستان روسیه ضمن حمایت از سرکوب طالبان به متحدان خود در جبهه شمالی جهت ایفای نقش و در نظر گرفتن منافع روسیه در افغانستان امیدوار بود. بعدها مسکو برای به دست گرفتن ابتکار عمل در افغانستان خود دست به کار شد و در سال 2006 تصمیم به برقراری ارتباط با طالبان گرفت. روس‌ها در صدد بودند گروه طالبان را به میز مذاکره بکشانند تا جنگ و درگیری‌های نظامی در افغانستان کاهش پیدا کند، زیرا با نبود جنگ در این کشور امنیت ملی روسیه بیشتر تأمین می‌شود. روس‌ها در واقع از طالبان در آن زمان دو مطالبه داشتند. اول اینکه جلوی جنگجویان آسیای مرکزی و قفقاز که قبلاً با طالبان بودند گرفته شود تا دیگر مشکلی برای آسیای میانه ایجاد نکنند. اما مطالبه دوم روس‌ها از طالبان این بود که طالبان جلوی قاچاق و انتقال مواد مخدر را به آسیای میانه بگیرند. موضوع مواد مخدر افغانستان برای روسیه تهدید حیاتی علیه امنیت انسانی در این کشور با توجه به تأثیر مستقیم آن بر جامعه روسیه محسوب می شود. 90% هروئین مصرفی روسیه از طریق آسیای مرکزی وارد این کشور می شود، یعنی حدود 75 تا 80 تن در سال. از سوی دیگر سالانه بیش از 7000 شهروند این کشور بر اثر مصرف هروئین جان خود را از دست می دهند. موضوع دیگری که در ارتباط با سیاست‌های آمریکا در افغانستان مد نظر روسیه قرار داشته و دارد، مسئله حضور و فعالیت داعش در افغانستان است. از ابتدای شکلگیری زمزمه‌های ظهور و نفوذ گروه تروریستی داعش در افغانستان، یکی از احتمال‌ها این بود که هدف این گروه عبور از افغانستان به سمت کشورهای آسیای میانه و از آنجا کشاندن دامنه فعالیت‌های تروریستی به مرزهای روسیه و چین است. طرفداران این برداشت استدلال می‌کردند که این پروژه کاملاً با منافع آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حامی داعش همسو و هماهنگ است. در مورد تحرکات داعش در افغانستان پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به تلاش زیرزمینی داعش برای پیدا کردن جای پا در افغانستان به منظور نفوذ به کشورهای آسیای مرکزی هشدار داده بود. پوتین اعلام کرد داعش در صدد ایجاد بی‌ثباتی در جنوب روسیه است. پس از شکست‌های گروه داعش در سوریه و عراق، نگرانی‌های مسکو از سرازیر شدن داعش و پناهگاه‌های امن مورد حمایت آمریکا در افغانستان و پاکستان بیشتر شده است. در این راستا، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در سال 2021 گفته بود که داعش از تلاش برای ایجاد خلافت اسلامی در غرب آسیا دست کشیده و حالا سعی دارد تا با ایجاد شبکه‌های تروریستی بین‌المللی از طریق افغانستان بر روسیه و دیگر کشورها حمله کند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باکه یه دیوالن دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باکه یه دیوالن دیوالی کنیم.
نام آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت، به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلامی چوبوی خوش آشنایی نثار یک یک شما همراهان همیشگی. امیدوار هستم که دریای زندگیتان پر از امواج زیبای سلامتی، آسمان دلتان خالی از ابرهای غم و ناراحتی و ساحل عمرتان پر از ماسه‌های برکت باشه. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده برنامه و اتفاق همکار خوب و توانای ما خانم تا طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. ای لحظات آهنگین از دست نتین دوستان، با ما در ارتباط باشین و بگین که چی آهنگی و با صدای کدام خواننده را دوست دارین که بشنوین. خیلی آسان است، راه‌های ارتباطی ما از این قرار است. دو صفر 98 993 67 72 74 پاسخگوی شماست در طول شبانه روز. میتونین که هم پیام متنی بر ما ارسال کنین و هم پیام صوتی. 3826 هم سامانه پیامگیر ما در ایران. 0794-71-71-44 هم شماره ما در افغانستان هست که هم واتساپ داره و هم تلگرام. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. عزیزان، بدون معطلی از شما میخواییم که با انرژی